أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. لازم میدونم عرض ارادت کنم خدمت دوستان عزیز و رفقای بحثمون و عرض اعتذار محضر مبارک اساتیدی که در جلسه تشریف دارند و همینطور عرض خیر مقدم به سایر اعزه و همکاران عزیز. بحثمون رو متبرک میکنیم به ذکر روایت شریفی از امام حسن مجتبی علیه السلام. بنابر نقل بهار الانوار جلد 2 صفحه 3 میفرماند فضل و کافل یتیم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم المنقطع عن موالیه الناش فی رتبت الجهل یخرجه من جهله و یوزخ له ما اشتبه علیه علا فضل کافل یتیم یطعمه و یسقیه که فضل شمس علی السها. بهتر میدانید ترجمهش رو منم مروری میکنم. کسی که یتیم آل پیغمبر رو، حالا من با این تعبیر به کار میبرم، یتیم آل پیغمبر رو تکفل کند. یتیم آل پیغمبر یک اصطلاح در روایات به کسی گفته میشه که خود روایت هم تعریف کرده، المنقطع عن موالیه، دستش از ائمه اطهار کوتاه، اناش فی رتبت الجهل و در مراتب جهل قنوده. چنین فردی رو تکفل کنه، یعنی چیکار کنه؟ یخرج او من جهل، او رو از جهالت در بیاره و شبهات او رو واضح کنه. این فرد برتر است از تکفل کننده یتیم عادی که یتیمی رو اطعام و سقایت میکنه، مثل برتری خورشید نسبت به ستارگان کم فروغ آسمان. انشالله جزء این گروه باشیم، یعنی تکفل کنندگان ایتام آل محمد. به این نیت صلوات بفرستیم. چند تا مقدمه رو ابتداعا عرض میکنم تا وارد بحث بشیم. مقدمه اول اینه که با وجود این که بنیانگذار بحث وحدت در عصر اخیر مرحوم امام راحل هست و اگرچه در عالم اسلام بنیانگذار بحث وحدت ائمه اطهار بودند، ولی مجدد این مبحث در عصر اخیر مرحوم امام راحل هست و ایشون از وحدت شیعه و سنی زیاد سخن به میون آوردند، ولی وهابیت رو اینگونه تعریف کردند. وهابیت اسلام ملاهای کثیف درباری است. عنایت بفرمایید پیام برایت از مشتکین مرداد 67 رو. مگر مسلمانان نمی‌بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌های فتنه و جاسوسی مبدل شده‌اند که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بی‌شعور حوزه‌های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه‌ها و در یک کلمه اسلام آمریکایی را ترویج می‌کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خیش آمریکای جهان خار می‌گذارند. پس حتی طراح اصلی بحث وحدت در عصر اخیر، وحدت اسلامی در عصر اخیر، هم حساب وهابیت را از مسلمان‌ها جدا می‌داند و اتحاد اسلامی را بین مذاهب اسلامی میسور و مقدور می‌داند. مقام معظم رهبری هم همین خط رو دنبال کردن و تعبیر رو از ایشون من میخونم برای اینکه مشخص بشه انقلاب در این راهبرد کلانش دچار هیچگونه اعوجاجی نشده. ایشون میفرماند آمریکا وهابیت را علیه وحدت مسلمین تجهیز کرده است. مردم را به دستهایی که امروز وحدت را میشکنند توجه بدهید، با مردم هم صریح حرف بزنید. امروز آن دستی که آمریکا علیه وحدت تجهیز کرده عبارت از همین دست پلید وهابیت است. این را صریح به مردم بگویید، پرده پوشی نکنید. در یه تعبیر کوتاه 3 بار ایشون تصریح میکنن که باید صریح به مردم سخن گفت. با مردم هم صریح حرف بزنید، این را صریح به مردم بیان کنید، پرده پوشی نکنید. ایشون میفرماند اگر قرار وحدتی در بین مسلمان ها شکل بگیره، آسیب وحدت که همون وهابیت هست بایستی زدوده بشه. و اگر امروزه می‌بینیم در جامعهمون مشکلی وجود داره، به خاطر اینکه به این آسیب توجه نکردیم. از ما میخوان یا بعضی از متولیان فرهنگی دارن مثلا از وحدت اسلامی سخن میگن در حالی که آسیب وحدت رو اصلا بر زبون بعضن نمیارند. این مثل این میمونه که ما از بهداشت سخن بگیم اما در هفته بهداشت اصلا از میکروب حرف نزنیم. خب بهداشت یعنی راه جلوگیری از میکروب، راه مبارزه با میکروب های مضر. طبعا وقتی هم که از اتحاد اسلامی سخن میگیم به تصریح مقام معظم رهبری باید از آسیب وحدت که همون وهابیت سخن بگیم و اون رو رسوا کنیم. از اول وهابیت را برای ضربه زدن به وحدت اسلام و ایجاد پایگاهی مثل اسرائیل در بین جامعه مسلمان ها به وجود آوردند، همچنان که اسرائیل را برای اینکه پایگاهی علیه اسلام درست کنند به وجود آوردند. یعنی همون گونه که اسرائیل دست ساخته، وهابیت هم ساختگیه. این گونه نیست که بعضی ها خیال میکنن ما وهابیت رو به رسمیت بشناسیم، کار درستی انجام دادیم. در ادامه عرض خواهم کرد که دشمن اصلی وهابیت پیش از آنکه شیعیان باشه، به لحاظ تاریخی حداقل سنی ها بودن. چند تا نکته کوتاه دیگر رو هم عرض میکنم تا وارد بحثمون بشم. وهابیت با تسنن تفاوت داره. در خارج از کشور و از دیدگاه بنیانگذاران این مسلک، وهابیت و تسنن عموم خصوص منوج هند. یعنی هر سنی وهابی نیست، هر وهابی هم سنی نیست، فقط سنی های خاصی هستن که وهابی هند. اما در داخل کشور ما به گونه وهابیت معرفی شده که با اون گونه اصلی و ورژن اصلیش خیلی متفاوته. مثلا در داخل کشور ما وهابیت اساساً بحث حرمت پیروی از مذاهب اربعه رو مطرح نمی کنه. لذا ما هم وهابی کرد داریم، هم کرد شافعی داریم، هم وهابی حنفی داریم. بعضی از عقایدشون رو که به منظومه فکری تسنن صدمه وارد میکرد در تبلیغات داخل کشور ما مطرح نمی کنن. صرفا مسائلی رو میگن که افزودنی باشه به فکر تسنن و گونه‌ای وهابیت وطنی در کشور ما شکل گرفته، همونطور که در افغانستان هم یه جور وهابیت بومی شده یه افغانی شکل گرفته و در پاکستان و هند هم به همین صورت. نکته بعدی اینه که هزار عنوان کتاب از طرف اهل تسنن بر علیه وهابیت نوشته شده. البته ما یه اشتباهی کردیم، یه مصاحبه داشتیم با فارس نیوز، من 300 عنوان ذکر کردم و فارس نیوز هم منتشر کرد. بعدن خدمت از آیت الله سبحانی حفظه الله رسیده بودم، ایشون گفتن 1000 عنوان کتاب سنی ضد وهابی در تاریخ نوشته شده، که من این سوالم نمیکشه. من 300 تاشو میشناختم و همین میزانم در فارس نیوز گفتم، اگر اونجا مراجعه فرمودید این نکته باید اصلاح بشه. در حالی که شیعیان کتاب‌های اصلی که علیه وهابیت نوشتن حدود 200 است، یعنی سنی ها 5 برابر ما کتاب بر علیه تفکر وهابیت نوشتن با اون شاخ و برگ های خودش دیگه. یعنی منظور ما از وهابیت آنچه که در محافظ ضمیر محمد ابن عبدالوهاب میگذشت نیست، بلکه آنچه که جریان وهابیت رو به وجود آورده هست، اهم از اون و ورژن ها و تقریر های دیگه‌ای که دیگران داشتن. اما وهابیت در تمام دنیا خودش رو سلفی مینامد و بعضن سنی مینامه. در ایران رسما میگن ما سنی هستیم. در از وقتی که مقام معظم رهبری در غرب کشور بحث سلفی رو مطرح کردن، اینها کمتر میگن ما سلفی هستیم، و الا در بلوچستان اینا مدارس علمی موسوم به سلفی دارن و میگن ما سلفی هستیم و بحث شرک و کفر و وهابیت هم قبول دارن، منتها به عنوان وهابی خودشون رو نمی نامن. یعنی وهابیت حتی در خود عربستان هم نمیگه انا وهابی. و از اینجا میفهمیم چه اشتباهی میکنن بعضی از متولیان امور فرهنگی که میگن وهابیت در کشور ما حضور نداره، چون ما از هر عالم سنی که پرسیدیم شما وهابی هستید یا سنی، گفتن نه ما سنی هستیم، ما وهابی نیستیم، اصلا وهابیت وجود نداره. خب وهابیت تو عربستان هم میگه وهابیت وجود نداره، البته بجز عده کمی که پیروان آقای بنباز هستن، اونها در بعضی از اوقات خودشون وهابی هم مینامند، منتها عمدتاً در خود عربستان هم خودشون رو سلفی یا سنی مینامند. نکته بعدی، مقدمه بعدی اینه که دعواهای بین فرقه های وهابی معمولاً جنگ زرگریه، جنگ قدرته، جنگ محدوده حکومتیه. مثلا جبهه النصره با داعش دعوای جدی ندارد در عقاید، بلکه عقیده اونها اینه که کی زودتر خلیفه شد، با کی بیعت کنیم، ایمن الزواهری باشه، ابوبکر جولانی باشه، ابوبکر بغدادی، این ابوبکر یا اون ابوبکر. این دعواها سر اینجور چیزهای جزئیه. نباید این مسئله ما رو، اختلاف وهابیت ما رو به طمع بندازه که با بعضی از وهابی ها، به بعضی از وهابی ها اظهار قرابت کنیم. منظور ما از این نکته طعن به اون سفر نماینده طالبان به ایران هم هست که به نظر من به عنوان عنصر فرهنگی این کار اشتباهه که ما به بخشی از وهابیت نزدیک بشیم. اما در راهبردسازی مقابله با وهابیت بایستی از این اختلافات بین اونها حداکثر استفاده رو ببریم. مسئله بعدی این هست که راسدان فرهنگی باید به این مقوله بپردازن، چون بحث فرهنگی و بحث جنگ نرمه، نه جنگ امنیتی یا سیاسی. البته اگه به جنگ نرم وهابیت نپردازیم، جنگ سخت هم در پی اون به وجود میاد. در تمام کشورهایی که دچار ناامنی تکفیری ها شدن همین قصه بوده. و آخرین نکته این هست که ما بایستی برای مقابله با وهابیت راهبرد سازی بکنیم، یعنی باید یه تصمیمات استراتژیک خوبی اتخاذ کنیم. مثلا یکی از راهبردها قطعا باید این باشد که ما در برابر وهابیت فقط به دفاع روی نیاریم، بلکه هجوم ببریم. هجوم به دلایل متعددی اولویت بر دفاع دارد. هم در روایات به هجوم تصریح شده، ما قضی قومون فی عقر دارهم الا ذلو، یا الا وقد ذلو، که روایت امیرالمومنینه. و مقام معظم رهبری هم در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 92 فرمودن که در کار فرهنگی بدترین کار انفعال است، زشت‌ترین کار انفعال است، خسارتبارترین کار انفعال است. ما بایستی دست برتر رو داشته باشیم، یعنی تهاجم ببریم. این یه استراتژیه. صرفاً جلسات پاسخ به شبهات اگر بخوایم راه بندازیم و به اونها تکیه کنیم، شکست می‌خوریم. یه راهبرد دیگه اینه که ما اصلا بحث وهابیت رو در جامعه به جایگاه اصلی خودش و اون اثرگذاری که دارد و ما ازش و مردم ازش غافل هستن برسونیم. ده سال، بیش از ده سالی که متولیان امور فرهنگی بعضیاشون فریاد میزنن، میگن دشمنی بزرگتر از وهابیت در منطقه وجود نداره. در مقابل اینها هم بعضی ها جلسه میگیرن میگن نه، دشمن ما برای آینده لائیسمه، نمیدونم الحاده. البته خب در بخشی از جامعه همینه، یعنی واقعا الحاد هم دشمن ماست، اما وهابیت ظرفیتی برای درگیری، ایجاد درگیری و فتنه داره که هیچ فرقه و مسلک دیگری نداره، حتی شیطانگرایی. الان تازگی ها بعضی از مسئولین صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، امیدهایی آدم در دلش زنده میشه که میگن بله، اولویت اصلی منطقه ما گروه های تکفیری هن. در حد مسئولین سه قوه مثلا میبینیم بعضا میگن خب اینو ده سال پیش اساتید حوزه میگفتن، منتها گوش داده نمیشد. در عرصه های ریزتری هم باید راهبرد سازی کنیم، مثلا شکاف بین وهابیت و تسنن رو که من اشاره کردم، یا سابقه طولانی برای وهابیت نساختن. واقعیت اینه که افکار محمد ابن عبدالوهاب ریشه در افکار ابن تیمیه داره، اونم از طریق بربهاری و دیگران به یک شکلی وصل به احمد ابن حنبل هست، اما اون نیست. چرا ما باید سخاوتمندانه برای وهابیت سابقه به درازنای 12 قرن بسازیم؟ یکی از اشکالات مهم وهابیت اینه که یک بدعت هست. اصلا خود سنی هم کتاب نوشتن، سلفیه مذهبون ام بدعه، و به این مضمون کتاب زیاد نوشته شده، مقاله زیاد تولید شده. چرا بایستی از مقابله با وهابیت این درس رو نگیریم که وهابی ها همش میخوان خودشون رو تا عصر صدور اسلام و نزول وحی بر پیغمبر سابقه شون رو متمادی کنن، ممتد کنن، و این برای ما صحیح نیست که ما به این عرصه وارد بشیم و در واقع اونها رو تأیید کنیم. مقدمات تموم شد، یه صلوات بفرستین تا بحث شروع کنیم. محمد ابن عبدالوهاب یکی از علمای حنبلی بود که در منطقه نجد، سرزمین حجاز، حجاز و نجد سابق و عربستان سعودی فعلی به دنیا اومد. مناطق شمالی عربستان سعودی فعلی رو بهش میگفتن نجد و مناطق جنوبی تر رو میگفتن حجاز، که بعدها بعد از تشکیل حکومت وهابی ها اسمش به مملکت العربیت سعودیه تغییر نام پیدا کرده. الا در اصل به اینجا میگفتن حجاز و نجد. در منطقه نجد فردی به اسم محمد ابن عبدالوهاب از عبدالوهاب به دنیا آمد، یعنی از یک عالم سنی حنبلی به دنیا آمد، مولوی حنبلی. خودش هم مولوی حنبلی بود، برادرش هم سلیمان مولوی حنبلی مسلک بود. سال تولدش 1111 است، ولی زاد در ذهنتون میمونه 4-1. البته اختلاف هم هست، منتها مشهور اینه که 1111 به دنیا آمده و 1207 از دنیا رفته. آلوسی میگه مثلا 1206، خیلی مهم نیست، ولی همینقدر بدونید که عمر طولانی نزدیک به یک قرن داشته. در آغاز نزد علمای سنی مکه و مدینه درس میخونده و منتقدان مینویسند که آثار زلالت و گمراهی در چهرش پیدا بود و آثار متنبیانی مثل مسیلمه و اسود عنسی و طلیحه اسدی و اینایی که ادعای پیغمبری کردن آیاتی ساخته بودن، اونها رو مطالعه میکرد. پیروانش هم میگن آثار و نبوغ و ذکاوت وک درش هویدا بود و بالاخره بیان بلیغی هم داشت و تا حدود 40 سالگی ازش خبر مهمی در دست نیست. در میانه قرن 12 قمری ایشون ادعاهایی رو مطرح کرد که این ادعاها همون سنگ بنای فکری وهابیت فعلی است که به نقد کشیده شده از طرف اهل تسنن و شیعیان. ادعاها راجع به توسل بود، شفاعت بود، تبرک بود، عزاداری بود، تشییع جنازه خانم‌ها بود و مسائلی که به قول بعضی از مؤلفان مصری توحید القبور بعدها نام گرفت، یعنی رسیدن به توحید از طریق مخالفت با قبرها. بعضی از مؤلفان نوشتن که باید بریم سراغ توحید القصور، یعنی رسیدن به توحید از طریق خراب کردن قصرها و دنیاگرایی، نه خراب کردن قبرها که اونا مردند از بین رفتن. این مسائل رو مطرح میکرد و مورد مخالفت پدر و برادر و دیگران واقع شد. برادرش علیه او کتابی هم نوشته که چاپ شده و اما از پدرش سند مکتوبی در دست نیست. بیان بلیغی داشت و با این بیان بلیغش قبائلی رو به فکر خودش در آورد، پیرو افکار خودش کرد. بعد از مدتی حمله کردن برای اولین بار و اولین قبری که در جهان اسلام توسط وهابیت تخریب شد در این زمان توسط خود محمد ابن عبدالوهاب و من تبعش تخریب شد. قبر چه کسی بود که میتونه بگه؟ بله، قبر زید ابن خطاب، برادر عمر ابن خطاب، که در شمال عربستان فعلی زیارتگاهی داشت و حنابله و بعضن شافعی ها به زیارتش می رفتن. قبر رو که تخریب کردن، سنی های دیگه و علمای دیگه شنیدند و حکم تکفیرش رو دادند. منتها تکفیر رسمی نبود، یعنی دستگاه حاکمه منطقه حجاز و نجد این حکم رو نداده بود. حمله کردن بکشنش و این متواری شد. 2 سال متواری بود و نوشتن که در این 2 سال به ایران هم اومد. بعضی ها نوشتن به اصفهان رفت، چون اصفهان صنعت بارودسازی داشته و صنعت چاپ داشته، صنعت نشر کتاب داشته، رفت اونجا. بعضی هم انکار میکنن، میگن پاش به ایران نرسیده. بالاخره در کردستان ظاهرا بوده به مدت 2 سال، بصره هم بوده. بعد از 2 سال برمیگرده و اشتباهی رو که ابن تیمیه در گذشته داشته بود رو این دیگه مرتکب نمیشه. ابن تیمیه فقط حرف میزد و کتاب مینوشت، اونقدر هم کتاب نوشت نهایتا هم در زندان مرد دیگه، توسط در واقع علمای حنبلی اون عصر محکوم شد به زندان، بارها به زندان افتاد، نهایتا هم در زندان مرد. یک همدست نظامی بیباک مدافع نداشت. محمد ابن عبدالوهاب رفت سراغ یک آدم جاه طلبی که با او بتونه پیمان ببنده تا افکارشو پیش ببره. با یه فردی ابتداعا پیمانی بست ولی نتیجه نگرفت، چون وقتی دستور بازداشت محمد ابن عبدالوهاب از مرکز در واقع امارت رسید، اون پیمانش رو شکست، عثمان نامی. بعد رفت سراغ محمد ابن سعود و با محمد ابن سعود مذاکره کردن، گفتن بیایید ما کارمون رو تقسیم کنیم. عقاید من این هست. عقاید منم خلاف اسلام نیست. در واقع تطهیر مسلمان‌ها از در واقع گرد و غبارهای شرک‌آلوده. شما اگر این تفکر ما رو قبول دارید، بیایید کار نظامی، امنیتی، سیاسی، جنگی به عهده شما باشه و کار عقیدتی به عهده من. اینا با هم دیگه وحدت بستن، وحدتی رو به وجود آوردن، اتحاد بستن و کارشون رو شروع کردن. ابتدا از قبایل اطراف شروع کردن و هم دعوت می‌کردن، بعد از اینکه سیطره پیدا کردن هم بالاخره خراج و مالیات‌های مالی رو هم محمد ابن سعود می‌گرفت. البته محمد ابن سعود تعهد کرده بود که بخشی از این اموال رو به محمد ابن عبدالوهاب پرداخت بکنه. کارشون وقتی بالا گرفت، خبر به شریف غالب حاکم اون روز حجاز و نجد رسید. ببینید اون زمان امپراتوری عثمانی حاکم مسلمانان سنی بود، سنی ها نه شیعه، چون از چند صد سال قبل ریاست بر مسلمان های شیعه دنیا معمولا با ایران بوده. سنی ها تحت در واقع دستور و اوامر خلیفه عثمانی بودن. خلیفه عثمانی امیری گذاشته بود، والی گذاشته بود برای مصر، محمد علی پاشا اسم ایشون بود. چون سرزمین حجاز و نجد سرزمین برهوتی بود که البته یکی دو منطقه مقدس رو هم داشت، ولی خب ساکنان زیادی نداشت، کل این منطقه رو مدیریتش داده بودن به والی مصر. والی مصر هم فردی به اسم شریف غالب رو حاکم مکه و مدینه، یعنی منطقه حجاز و نجد کرده بود. پس حاکم سیاسی اون روز شریف غالب بود، حاکم یا به عبارت دیگه عالم تراز اول سنی منطقه حجاز و نجد فردی بود به اسم مفتی احمد زینی دهلان که مذهب شافعی داشت، طبعا به خاطر اینکه اصلا مصری ها شافعی مذهب بودن. احمد زینی دهلان و محمد ابن و شریف غالب، این طرف هم محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود. شریف غالب از مفتی های عالم حجاز طلب در واقع سوال کرد که ما با اینها چه باید بکنیم، آیا با اینها بجنگیم؟ نه، اونا هم گفتن باید مناظره کنیم، اینطوری نمیتونیم نظر بدیم. لذا گروهی از وهابی ها دعوت شدن به مناطق مرکزی و 3-4 روز با اینها مناظره کردند. بعد از مناظره علمای سنی حجاز و نجد فتوا دادن که محمد ابن عبدالوهاب کافر است، از دین خارج است و بایستی با او مبارزه کرد. به این ترتیب جنگ به صورت خیلی ویژه‌ای در گرفت. بیش از 50 بار رسماً وهابی‌ها و هیئت حاکمه سنی منطقه حجاز و نجد با همدیگه جنگ کردند. شرح این جنگ‌ها رو کشف الارتیاب سید محسن امین‌عاملی داره، میتونید مراجعه بفرمایید. بیش از 50 تا جنگ رسمی با همدیگه داشتن. نهایتاً وهابی‌ها برنده شدند. و اگر دلیلش رو عرض کنم، این یک عبرت تاریخی میتونه برای ما باشه. علت این که وهابی ها برنده جنگ بودن این بود که سنی ها همیشه حمله میکردند و قبایل وهابی رو تصرف میکردند و حاکم سنی میذاشتند، تمام مسئولین وهابی قبیله رو میکشتند و برمیگشتند. اما وهابی ها گاهی وقتها مقابله به مصر میکردند و میرفتن قبیله‌ای رو که با جنگ ازشون جدا شده بود و با جنگ برمیگردوندن. گاهی وقتا هم دو تا ملا میفرستادن پیش حاکم قبیله، میگفتن تو هم سنی ما هم سنی، ببینیم ما چی فهمیدیم که حاضرین بجنگیم، شما به حرف ما فقط گوش بدید. با اونا صحبت میکردن، بعد از صحبت‌ها گاهی وقتا قبیله تسلیم میشد. البته بعضی وقتا هم میجنگید، تسلیم نمیشد. اما به مرور تعداد قبایلی که با صحبت تسلیم شدن بیشتر شد. برگ برنده با وهابیت بود، چون به فرهنگ و تبلیغ و عنصر فرهنگی، کار فرهنگی اعتقاد بیشتری داشتن از سنی ها. منطقه علیه همدیگه در جنگ ها جنایت زیاد کردن، خیلی جنایت کردن، یعنی قبایل همدیگه رو می سوزوندن، باغهای همدیگه رو آتش می زدن، حتی در بعضی از جنگ ها زنان همدیگه رو اسیر می کردن. خیلی تاریخ صفحات سیاهی در این زمینه داره که جا داره واقعا سریال و فیلم از روی اینا ساخته بشه. بعضی از عرب ها این کار رو کردن، مثلا لورنز عربستان و سلطان شنها کتاب فیلم های خوبی هستن که در این زمینه ساخته شدن. نهایتا وهابی ها حاکم شدن و مصر به عنوان والی از طرف خلیفه عثمانی احساس خطر کرد. محمد علی پاشا والی مصر ابتداعا فرزندش توسن پاشا رو فرستاد برای بازپسگیری این منطقه و شکست دادن وهابی ها. توسن پاشا یک سالی هم زحمت کشید در حجاز، کار زیادی کرد، منتها نهایتا نتونست وهابیت رو حذف بکنه. لذا خود محمد علی پاشا بعد از اینکه مشکلش رو در مصر با یه عده‌ای که مخالفینش بودن، اپوزیسیون مصری بودن، حل کرد، که حالا انتقادات زیادی هم بهشون وارد میکنن در مورد نحوه حل و مشکل، خودش حمله کرد به منطقه حجاز و نجد. جنگ بی امانی در منطقه حجاز و نجد در گرفت و البته در این زمان که اوائل قرن 13 هجری قمری هست دیگه محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود مرده بودن. جنگ بی امانی در گرفت و کل منطقه حجاز و نجد از دست وهابی ها خارج شد. فرزندان محمد ابن عبدالوهاب رو می گفتن آل شیخ و فرزندان محمد ابن سعود رو می گفتن آل سعود. مصری ها اینها رو تبعید کردند به کنار کشور کویت، به این منطقه‌ای که روی نقشه می‌بینید. در این منطقه اینها رو به اصطلاح به بند کشیدن، یعنی تبعید کردند و اونها 83 سال در اون منطقه بودن. 83 سال از وهابی‌ها هیچ خبری نبود. در این 83 سال خیلی اتفاقات افتاد در دنیا. یکی از اون اتفاقاتی که مرتبط با بحث ماست اینه که خلافت عثمانی با امپراتوری بریتانیا به چکاچک افتادن. انگلیسی ها عادتشون این بود و این هست که وقتی میخوان با فردی با دشمنی بجنگن، اونا رو دچار جنگ داخلی میکنن که با قدرت خودشون همدیگر رو ضعیف کنن و بعد حمله میکنن، اونم اگه نیاز باشه، و الا از طریق همون گروه ها کارشون رو پیش میبرن. انگلیسی ها اومدن پیش آل سعود و آل شیخ، گفتن اسلام شما مورد قبول ماست، ما حاضریم از این اسلام حمایت کنیم به شرط اینکه از زیر یوغ خلافت عثمانی در بیایید و ما حمایت میکنیم شما حاکم بشید. اگر در مورد مستر همفر ابهاماتی در تاریخ وجود داره، اینجا دیگه هیچ ابهامی وجود نداره. مشاور مهمی که انگلیسی ها برای وهابی ها فرستادن، اگر اسمشو بگم هیچ وقت یادتون نمیره، چون بر حسب اتفاق همنام یه نویسنده معروف غربیه، ویلیام شکسپیر بود. ویلیام شکسپیر که البته فرق میکنه با اون نویسنده، این افسر مشاور نظامی انگلیسی بود، مشاور ارشد انگلیسی ها در تحریک وهابی ها بود. البته انگلیسی ها برای حسین غالب که در اون زمان حاکم از طرف مصر بود هم مشاور فرستادند، ولی با خیانت به گونه این مشاوره ها پیش رفت که نهایتا وهابی ها حاکم شدند. چیز بوده 100 سال پیش وهابی ها حاکم بر منطقه حجاز و نجد شدند و کشور رو به نام عربستان سعودی نامیدند. اتفاقات زیادی این وسط افتاد که طبعا فرصت نیست به اونها بپردازیم. وقتی حاکم شدند، همون اتحادی که بین شریف غالب، بین محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود بود، یعنی آل سعود و آل شیخ وجود داشت، همون اتحاد ادامه پیدا کرد. به عبارت دیگه آل سعود حاکمان سیاسی و نظامی کشور حجاز و نجد قدیم و عربستان سعودی فعلی شدند و آل شیخ حاکمان مذهبی شدند. الان مفتی اعظم عربستان کیه؟ عبدالعزیز آل شیخ از فرزندان محمد ابن عبدالوهاب. حاکم عربستان سعودی کیه؟ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، سلمان آل سعود. حالا اگر نگیم محمد ابن سلمان آل سعود، اون هم از آل سعوده. همون رویه ادامه پیدا کرد. حاکمان سیاسی یعنی آل سعود مشغول امورات کشور شدند و خب کشور بسیار می بود، با کمک انگلیسی ها تونستن سلاح‌های گرم بیارن. البته یه حمله ای هم به کربلا داشتن قبل از اینکه کل منطقه رو تصرف بکنن. حمله به کربلا رو دیگه من وارد نشدم، در تاریخ خودتون بخونید. یک نسل کشیه به تمام معنا بود و اهالی کربلا در اون روز، روز عید قدیر، کلن نابود شدن. در کربلا هیچ کس زنده نموند مگر اونهایی که برای عید قدیر رفته بودن به نجف. هنوزم اهالی کربلا روز عید قدیر رو میرن به نجف. کسانی که مونده بودن که معمولا زنان و پیرمردا و مریض‌ها و بچه‌ها اینها بودن، همه نیست شدن، همه رو کشتن مگر اونایی که نبودن و اونایی که چنان مخفی شدن که وهابی‌ها در طی یک روز حملهشون به کربلا نتونستن اونجا رو تصرف کنن. از اونجا به نجف هم حمله کردن که اونجا کار زیادی نتونستن از پیش ببرن. سال بعد هم حملهشون رو تکرار کردن که دیگه کربلا و نجف مسلح به سلاح گرم شده بود و از خودش دفاع میکرد. آل شیخ برعکس آل سعود کار زیادی در داخل کشور نداشت. آل سعود در دوران جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم حمایت‌های زیادی از کشتی‌های آمریکایی کرد و در واقع در چاه‌های نفتی رو به روی کشتی‌های آمریکایی کاملاً گشودن و در سیاست‌های منطقه‌ای هم از انگلیسی‌ها حمایت کردن، منتها تجاهر نمی‌کردن. همچنان ادعاشون این بود که مثلا به آرمان فلسطین پایبند هستن. علنی نمی‌کردن حمایت‌هاشون رو. آل شیخ ضمن اینکه وظیفه تبلیغ و به قول خودشون دعوت رو برای روافض یعنی شیعیان عربستان سعودی و شافعیان سعودی قائل بودن، به تبلیغات برون مرزی هم رو آوردن. بهتر نیست اون تصویر هم تبدیل بشه به اسلاید اگر میشه. عربستان سعودی یک لشکرکشی فکری به منطقه هند داشت. البته در اون زمان پاکستان هم جزء هند بود و محمد علی جناح و اقبال لاهوری اعلام استقلال پاکستان رو هنوز مطرح نکرده بودن. منطقه هندوستان و پاکستان رو میگفتن شبه قاره. اینها به شکل‌های مختلفی در بر مسلمانان هندوستان متمرکز شدن. حالا چرا هندوستان، چرا سراغ مصر نرفتن؟ به خاطر اینکه اولا هندوستانی ها بودن که اکثرا حنبلی بودن یا حنفی های بی سواد بودن، ولی مصر دار علم و بالاخره فکر بود. اونجا سید جمال الدین اسدآبادی فعالیت داشت میکرد. آل شیخ رفتن سراغ هندوستان. البته سید جمال الدین اسدآبادی هم بعدها اونجا فعال شد، ولی مصر رو مساعد دید برای فعالیت، یعنی هندوستان رو مساعد ندید. در هندوستان افرادی بودن که از جهت مذهبی و دینی خیلی ضعیف بودن، رفتن سراغ اون منطقه. علمای اون منطقه رو دعوت می‌کردن به حجاز و نجد و یعنی به عربستان سعودی و با اونها صحبت می‌کردن. می‌گفتن مرام ما این هست و ما از این اسلام بدون شرک و اسلام توحیدی دفاع می‌کنیم. بعضی از علما دعوتشون رو رد می‌کردن، قبول نمی‌کردن. بعضی ها هم قبول می‌کردن و همکاری می‌کردن، بعضی هم ساکت می‌بودن. ساکت‌ها رو پول می‌دادن، اونایی که همکاری می‌کردن رو خیلی پول می‌دادن. در منطقه شبه قاره هند هم وضعیت به گونه‌ای بود که مسجدی که شام میده و نهار میده شلوغ‌تر باشه از مسجدی که هیچی نمیده، به هیچ مساعده‌ای به هیچ محتاج و نیازمندی نمی‌کنه. به این ترتیب با حمایت از افرادی مثل محدث دهلوی، محدث دهلوی از کسانی بود که در واقع سرآمدان تفکر وهابیت در شبه قاره هست، از اینها حمایت کردن در منطقه شبه قاره و تا جایی که میتونستن از طریق اینها افکار وهابیت یعنی خطبا و بلغای خودشون رو و کتابهای خودشون رو منتشر کردن در اون منطقه. مدرسه ایران به اسم مدرسه دیوبند در هند تأسیس کردن که این مدرسه، البته خب ممکنه کسی ایراد بگیره بگه که نه اینا مثلا دیوبندی ها وهابی نیستن. من نمیخوام وارد اون اختلاف بشم که دیوبندی ها وهابی هستن یا نیستن، ولی نهایتا رأیم اینه که دیوبندی ها وهابی های بومی شده همون منطقه اند. شما اگر وهابی های اشتباب سومالی رو بردارید بذارید تو عراق، کاری زیادی نمیتونن از پیش ببرن. پشتون های طالب افغانی رو ببرید تو مثلا سوریه، اونا نمیتونن، اونا اصلا پشتونیستن. اونا ببینه به اصالت قوم پشتون معتقدن، یه جور ناسیونالیست پشتونی اعتقاد دارن. وهابیت هر جا که میره رنگ و بوی همون منطقه رو میگیره. اگر در دیوبند ما با تفکرات وهابی مواجه هستیم، ولی ضمن تفاوت‌هایی هم وجود داره، اون تفاوت‌ها قهریه. تفاوت عرض کردم وهابیت در تبلیغات برون مرزیش، مثلا در تبلیغات داخل کشورش، اصلا از حرمت تقلید از چهار مذهب حرف نمیزنه، در حالی که طبق کتاب‌های اصلی خودشون تقلید از ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل حرامه، بدعته. اینا در قرن سوم بودن، پیغمبر که قرن سوم نبوده، پیغمبر قرن اول اسلامی بوده و منبع وحی. توجه می‌فرمایید؟ اگر می‌بینیم در مولانا استفیه اینا به فقه حنبلی عمل میکنن، از این باب نیست که فقه حنبلی رو قبول دارن، از این باب هست که در فقه حنبلی اصالت با حدیثه، در واقع دارن به حدیث فقه حنبلی دارن عمل میکنن، به حدیث حنابل عمل میکنن. دیوبند رو تأسیس کردن، دیوبند در سال اول ظاهراً 15 تا طلبه گرفت، سال دوم اگر اشتباه نکنم 400 تا طلبه گرفت، در سال سوم دیگه سیر تصاعدی بود دیگه، از کشورهای بسیاری از دنیا در دیوبند آدم جمع شد و درس می‌خوندند. محمد قاسم نانوتویی بنیانگذار این مدرسه بود. خود دیوبند هم در درون خودش اختلافاتی داره، مثلا حیاتی ها هستن و مماتی ها هستن، اگر استاد علیزاده موسوی باشن حتما حالا از محضرشون بپرسی جویا بشید. حیاتی ها و مماتی ها با هم دیگه خورده اختلافاتی دارن، اما کلیتشون تفکر وهابی بومی شده شمال هنده. در همین دوران بود که بحث استقلال پاکستان مطرح شد. پاکستان توسط اقبال لاهوری و محمد علی جناح، یعنی بخش مسلمان نشین کشور شبه قاره هند، توسط اقبال لاهوری و محمد علی جناح تحریک می شد که شما باید از بخش هندو نشین جدا بشید. ما 50 میلیون مسلمان چرا باید زیر سیطره بت‌پرست ها باشیم؟ ما والی مسلمان می خواهیم. لذا در پاکستان یه فعالیت های وسیعی شروع شد که اینا رو در کتاب های جغرافی های سیاسی میتونید بخونید، تاریخ جغرافی های سیاسی میتونید بخونید، نهایتاً به تشکیل جمهوری اسلامی پاکستان منجر شد. با استقلال پاکستان از منطقه هندوستان یک مشکل بزرگ پیش اومد برای پاکستان، و اون مشکل هم خلأ مدیریتی بود. یعنی مسلمان های پاکستان ریاست جمهوری بلد نبودن، اصلا هندی ها به اینا اجازه نمیدادن، اینها وزارت بلد نبودن، کابینه و نمیدونم قوه قضاییه بلد نبودن چیه، دچار یه خلأ مدیریتی شدن. من یه چند وقتی پیش، یعنی زمانی که استان گلستان از مازندران مستقل شد، اونجا کلاسی داشتیم، اونجا یه سوالی کردم، جواب خوبی یکی بهم داد. گفتم از کلیت استان گلستان چی دارید به ما بگید؟ گفت کلیتش، گفت بزرگترین مشکلش اینه که قواره مسئولین استانی قواره ریاست بر یک استان رو ندارن، یعنی دهیار شده حالا بخشدار، بخشداری بلد نیست، اون فقط دهیاری بلد بود، بخشدار شده شهردار، شهرداری بلد نیست، شهردار شده استاندار، استانداری بلد نیست. لذا مشکل در همون زمانی هم که گلستان مستقل شد، هجوم گروه های بلوچ به استان گلستان خیلی زیاد شد. وهابی ها از استقلال پاکستان بیشترین استفاده رو بردن. استفادهشون به این بود که اومدن گفتن شما کشور مسلمانی که تحت سیطره بت‌پرست ها بودید، مسجد که ندارید، حوضه که ندارید، ما براتون میسازیم. گروه هایی که در پاکستان بودن و همانند هندی های مسلمان تحت تأثیر قرار گرفته بودن، بعضی هاشون هم تو این تقسیم بندی جدید تو پاکستان اومده بودن، به طمع افتادن، گفتن بفرمایید، و به این ترتیب بود که صدها مدرسه علمیه ساختن و درآمد فراوانی از نفت از طریق عربستان، یعنی درآمد نفتی فراوانی از طریق عربستان گسیل شد به منطقه پاکستان. و چندین سال پیش که من آمار داشتم، 5000 مدرسه فقط سلفی در پاکستان فعاله، اینا غیر بریلوی ها هستن، 5000 مدرسه با میانگین 1000 طلبه، اینو پاکستانی هایی که رفته بودن تحقیق کرده بودن میگفتن، یعنی طبق حساب حدوداً 7-8 سال پیش میشد 5 میلیون طلبه سلفی و وهابی. حالا بعضی ها کاملا وفادار به وهابیت گاهی، و بعضی ها وفادار به وهابیت وطنی پاکستان. وهابیت در واقع به این شکل فکر به صورت فکری منطقه پاکستان رو قبضه کرد. اوائل انقلاب اسلامی بود که افغانستان تا 1298 جزء ایران بود، بعد مستقل شد. اوائل انقلاب اسلامی بود که شوروی ها حمله کردن به افغانستان، به این کشور رو تصرف کردن. سعودی ها که سودای تصرف افغانستان رو در سر می پروروندن و از اون طریق ایران رو و آسیای میانه رو، بهترین فرصت و طلایی‌ترین فرصت دستشون افتاد. با بزرگ نمایی رسانه‌ای در دنیا تبلیغ کردند که مردم چه نشستید که کشور مسلمانی توسط یک کشور کافری تصرف شد. راستم میگفتن، بالاخره کمونیست‌ها کافر بودن، اما اونها دنبال مطامع خاص خودشون بودن. با این تبلیغات رسانه‌ای عربستانی‌ها افراد زیادی از کشورهای عربی و شمال آفریقا اعزام شدند به عنوان مجاهد افغانی به افغانستان. به این افراد که بعداً تو تاریخ و امروزه خیلی اثرگذار هستند میگن عرب افغان. هسته های اولیه گروه های تکفیری دنیا اینها هستند. یعنی اونایی که کار چریکی بلدن، کار نظامی بلدن. وهابی تا اینجا کار نظامی چریکی بلد نبود. رفتن افغانستان و در افغانستان جنگیدن. اینا همشون دو هفته آموزش میگذروندن. آموزش نظامی و اعتقادی. آموزش نظامی نهایتاً زیر نظر افسران غربی بود. بعضیا مباشرتاً آموزش میدادن، بعضیا با واسطه، یعنی عرب‌ها رو آموزش میدادن، اونا تحت مدیریت اونها بودن. ولی آموزش‌های اعتقادی رو آل شیخ داشت انجام میداد. آل شیخ در واقع تمام مجاهدان افغانی که از کشورهای عربی عازم افغانستان می شدن را آموزش اعتقادی داد، یعنی آموزش همان افکار وهابیت. طبعا همه افرادی که برای جهاد می رفتن، برای جنگ با کفار می رفتن، وهابی نشدن، اما بذر تفکر وهابیت در اذهان اونها کاشته شد. به مرور بعضی آخوندها شدن، بعضی ها پذیرفتن، بعضی هم ساکت موندن یا کشته شدن، ولی بالاخره جو غالب جو تفکر وهابیت شد. شوروی بعد از 7-8 سال از افغانستان عقب نشینی کرد. آمریکایی‌ها تلاش می‌کردند افغانستان رو مثل ویتنام کنند برای شوروی‌ها. خود آمریکایی‌ها در ویتنام به شدت شکست خورده بودند، می‌خواستند تجربه شوروی در افغانستان شبیه تجربه آمریکایی‌ها در ویتنام باشه. این براشون برگه برنده بود. از طرف دیگه بالاخره گروه‌های وهابی که از طریق سلفی‌ها، گروه‌های جهادی که از طریق سلفی‌ها و وهابی‌ها آموزش می‌دیدن، اینها وفادار بودند به آمریکایی‌ها. شوروی‌ها عقب نشینی کردند، باز کشوری موند بدون پادشاه. ببرک کارمل هم دیگه نبود حکومت بکنه. خود افغان‌ها دور هم جمع شدند. البته تو این زمانی که دارم افغانستان رو توضیح میدم، پاکستان هم داره اتفاقات زیادی میفته. مثلا ISI که در واقع اطلاعات ارتش پاکستان هست، کارهای خیلی زیادی رو پیش برد. عبدالرحمن اختر اومد رئیس شد، مناسباتش رو با آمریکایی‌ها اصلاح کرد و تونست یک کشور سلفی به تمام معنا و در این حال با مناسبات خوب با آمریکایی‌ها باشه و در رقابت با هندی ها به سراغ سلاح های هسته‌ای رفت. این فعالیت هاشو داشت انجام میداد. در افغانستان بعد از خروج شوروی ها باز بحران مدیریت پیش اومد. خود افغان ها جمع شدن و یک لویی جرگه تشکیل دادن. تو این لویی جرگه شون تصویب کردن برهان الدین ربانی رئیس جمهور باشه، گلبدین حکمتیار نخست وزیر باشه. اینا هر دوتاشون آدم های عالمی هم بودن. هم ربانی آدم عالمی بود، اصلا بهش میگفتن پروفسور ربانی. گلبدین حکمتیار هم من یادمه در مقالاتی که دهه 60 منتشر میشد ایشون مطالب خیلی خوبی مینوشت. یعنی آدم عالمی بود، هر دو هم سنی بودن. لویی جرگه توجه به این کرد که تقسیم قدرت بکنه در افغانستان، اما به یک نکته بیتوجه بود. نکته‌ای که بهش بیتوجه بود این بود که پشتون‌ها در افغانستان اکثریتن و سنی‌اند. بعد از اونها تاجیک‌ها هستن و هزاره‌ها که شیعه هستن. برهان الدین ربانی رو که به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده بودن، ایشون از نژاد تاجیک بود که اقلیتن تو افغانستان. ولی گلبدین حکمتیار رو که به عنوان نخست وزیر، یعنی دستیار اون یا جانشین اون، وردست اون انتخاب کرده بودن، ایشون از نژاد پشتون بود و جنگ قومیتی به این ترتیب بین اینها در گرفت. افغان‌ها به جان هم افتادن، پشتون‌ها یک به این ترتیب بود که جنگ قومیتی تو افغانستان در گرفت بین پیروان اکثریت که رئیس اقلیتی داشتن، یعنی با تراز مدیریتی پایین داشتن، حد اقلی داشتن، و بین پیروان اقلیت که برعکسش بود. یعنی به عبارت دیگه پشتون‌ها زیر بیرق آقای برهان الدین ربانی نمی رفتن. جنگ خیلی خانمانسوزی در افغانستان به راه افتاد و افغانستان رو خیلی بیشتر از اون چه که شوروی‌ها متلاشی کرده بودن متلاشی کرد. ایران هم در این نزاع‌ها به هر دو گروه سنی و شیعه ضد شوروی هم به کمک می‌کرد، یعنی هم به شیر پنچیر مثلا کمک میکرد و هم به مثلا گروه شهید نوازی مثلا کمک میکرد. در جریانات بحث جنگ داخلی البته ایران دخالتی نمیکرد، ظاهرش این به این صورت هست. وقتی جنگ قفل شده بود و حتی از مبادله 2000 راکت بین طرفین درگیر در روز صحبت میشد، نشریات می نوشتن، فردی به اسم مولوی محمد عمر که تحصیل کرده مدارس سلفی پاکستان بود عرض اندام کرد. محمد عمر رفت پیش برهان الدین ربانی گفت من حاضرم، من خودم پشتونم ولی شما که تاجیک هستید من حاضرم به خاطر اینکه شما ولی امر هستید به امر شما پشتونها رو مطیع شما کنم. و برهان الدین ربانی هم فرصت رو مناسب دید و پذیرفت و به این ترتیب با حکم برهان الدین ربانی رئیس جمهور ملا محمد عمر شروع کرد به جنگ با پشتونها. چند تا شهر رو و منطقه رو با مذاکره تصرف کرد، چند جا رو هم با زور تصرف کرد و بعد از اون دید که نه، مثل اینکه افغانستان جاییه که وقتی برای دیگران میشه جنگی چرا برای خودمون نجنگیم. البته تحلیل‌های سیاسی اینه، تحلیل اعتقادی اینه که اینو از طریق عبدالله عزام و گروه‌های مرتبط با عبدالله عزام متقاعد کردن که الان وقت تشکیل خلافت اسلامی افغانستانه. یه دفعه اعلام بی‌طرفی کرد، رفت به مناطق قبائلی، آدم جمع کرد، ابتدا با 200 تا طلبه کارش شروع کرده بود، این دفعه با جمع بیشماری وارد صحنه افغانستان شد، به هر دو گروه اعلام جنگ کرد و با همشون جنگید و نهایتاً البته گلبدین حکمتیار و برهان الدین ربانی دور یک میز هم نشستند برای مذاکره، ولی حتی همین کار هم دل افغانی‌ها رو خالی‌تر کرد، بیشتر خالی کرد، چون حس کردن بازی خوردن، چون با کسانی که سالها می جنگیدن الان نشستن اتحاد بستن بر علیه یک گروه دیگه. به این ترتیب ملا محمد عمر خلافت اسلامی افغانستان رو تشکیل داد و قوانین عجیب غریبی رو مطرح کرد. در قوانینی که اونها مطرح کردن تلویزیون‌ها بالای درخت‌ها بودن، دهه 70 بود دیگه، من یادمه مشهد پر شده بود از عکاس‌های افغانی، چون اونا میگفتن المصورون فی النار، تصویرگری حرامه و اجازه هیچ گونه تصویرگری و فیلمبرداری و اینها رو نمیدادن. تلویزیون‌ها رو شکستن، بالای درخت‌ها زدن، اعلام کردن نماز جمعه بر مردان واجبه و بر زن‌ها حرامه، خروج زن‌ها از منزل حرامه مگر اینکه به ضرورت باشد و همراه با محرم باشه و به گونه باشه که صدای پاش کسی نشنفه. روزنامه و رادیو حرام شد، فقط به روزنامه شریعت و رادیو شریعت از باب اکلمیته، خودشون هم گفتن از باب اکلمیته، موقتا اجازه فعالیت میدن. خلاصه یک اسلام عجیب غریبی که برای اولین بار حاکمیت اسلام وهابی محض رو از نوع افغانی رو میدیدیم به وجود آوردن. در همین ایام بود که برج‌های دوقلوی آمریکا، مرکز تجارت جهانی آمریکا، در 11 سپتامبر با هواپیماهای وهابی‌ها سقوط کرد. البته من دیگه روی صحنه رو میگم، اینی که موساد دست داشته یا CIA توش دست داشته یا نه، اینجا هم مؤیداتی وجود داره، اما من اون چیزی رو میگم که تحلیلگران سیاسی مطرحش میکنند و اخبار اطلاعات روی صحنه، پشت صحنه رو اطلاع ندارم. از اونجایی که هیچ یهودی در انهدام برج‌های تجارت جهانی کشته نشد، این احتمال به قریب به یقین هست که یهودی‌ها و موساد یا تو قضیه دست داشتن یا اطلاع داشتن حداقل و جلوگیری نکردن. متهم ردیف اول انهدام برج‌های تجارت جهانی اسامه بن لادن معرفی شد. اسامه بن لادنی که متولد 1336 شمسی در عربستان و 17مین فرزند خانواده است، فرزند محمد بن لادن هست و فردیه که در واقع شرکت‌های معماری و راهسازی و هتل‌سازی و قصرسازی زیادی داره و در عربستان خیلی کار کرده و یک سلفی جهادیه به تمام معناست. البته در زمان دانشجویش که معماری میخوند اینطور نبود، ولی از وقتی که با عبدالله عزام و افکار عبدالله عزام آشنا شد دیگه تبدیل به یک وهابی تکفیری به تمام معنا شد. عبدالله عزام اسطوره، یعنی قهرمان اسطوره‌ای وهابیته، کسیه که به 26 ایالت آمریکا مسافرت کرد و مسلمانهای سنی اونجا رو تحریک میکرد برای کشتار. 60 مدل تروریستی رو، حالا به گفته پلیس فدرال آمریکا، پلیس آمریکا 60 مدل کار تروریستی آموزش میداده، مثلا مسموم کردن آب شهر، مثلا چطور از قورباغه بشه مثلا زهر تهیه کرد، خنجر زدن از پشت، اینا رو اونجا آموزش میداده. از طرف آمریکایی‌ها یک خطر بود، آمریکایی ها میانه خوبی با عبدالله عزام نداشتن، نهایتا هم ترور شد و متهم اصلی ترور عبدالله عزام هم آمریکایی ها بودن. اسامه بن لادن از وقتی که در واقع وردست یا دستیار عبدالله عزام بود، افکار تکفیری شدت پیدا کرد. اسامه بن لادن بعد از اینکه به عنوان متهم انهدام برج‌های تجارت جهانی معرفی شد، خب مدتی هم در سودان به سر برد، یعنی عربستان بهش فشار آورده بود، نهایتاً گذرنامه‌شو تونست بگیره و به سودان رفت. زمانی که عراق با کویت جنگید، به فهد نامه نوشت و گفت پس گرفتن کویت از کشور عراق رو به ما بسپر، و فهد از این جهت خیلی ازش ترسید. این اتفاقات موازی می افتادی، ما افغانستانی که میگیم جای دیگه هم اتفاقات می افتاد. لذا من به مهمتریناش اشاره می کنم که بتونیم به پرسش و پاسخ هم برسیم. اسامه بن لادن تونست در سودان خیلی کارهای عمرانی فراوانی انجام بده، اما نهایتا تحت فشار آمریکایی ها، عمرالبشیر که او رو دعوت کرده بود با حسن الترابی، عمرالبشیر یک سلفی بود که در سودان به قدرت رسیده بود با کودتا، با اینکه دعوت کرده بود او رو بیرون کرد، اموالش هم بهش نداد، یعنی اون شرکت هاش همونجا موند. لذا اسامه بن لادن نفرت خیلی شدیدی نسبت به آمریکایی ها پیدا کرد، چون میدونست که به خاطر عبدالله عزام و افکار عبدالله عزام داره متهم میشه. و یه اتفاقی هم تازه افتاده عرض کنم خدمتتون، به تازگی آمریکایی‌ها اعلام کردن که نوارهای سخنرانی اسامه بن لادن رو رمزگشایی کردن. نوارها از کجا آمده بود؟ زمانی که یک خبرنگار آمریکایی تو خیابون‌های کابل قدم می‌زده، میره به یک نوار فروشی، نوار کاست فروشی و نوار مبتذل می‌خره. میبره گوش میده، آخرش می‌بینه یه تیکه سخنرانی اسامه بن لادنه. میره به اونجا میگه اینا رو از کجا آوردی؟ میگه از سفارت از مقر اسامه بن لادن برداشتم. بعد هماهنگی می‌کنن، کل این نوارها منتقل میشه، صداهای جدید حذف میشه، صداهای قدیم احیا میشه و افکار اسامه بن لادن خوب واکاوی میشه. طبق اعلامی که اونها کردن، که حالا چقدر میشه به اونها اعتماد کرد هم جای بحث داره، به هر حال اعلام کردن که اسامه بن لادن گرایش‌های اولیه‌اش به شدت ضد شیعی بوده، یعنی فکرش این بود که ما بایستی توحید رو در جهان مستقر کنیم و دشمن اصلی و قدم اول ما شیعیان هستن که باید نابود بشن. اما به مرور یه دگردیسی در افکارش به وجود میاد که ظاهراً بعد از این مشکلاتیه که در سودان براش به جا آوردن درست کردن، نهایتاً دشمن ردیف اول رو آمریکایی‌ها معرفی میکنه. به هر حال اسامه بن لادن در افغانستان مخفی شد، آمریکایی‌ها اعلام کردن که اسامه بن لادن رو پس بدید. افغان‌ها گفتن یک مسلمانی به کشور اسلامی پناهنده شده، ما دلیل نمی‌بینیم به کشور کافر تحویل بدیم. آمریکایی‌ها بیشتر فشار آوردن، فایده نداشت. پاکستان رو واسطه کردن، فایده نداشت. عربستان هم نتونست کاری از پیش ببره و آمریکایی‌ها حمله کردن به افغانستان. عربستان سری با افغان‌ها قطع رابطه کرد، ولی پاکستان تا آخرین شب حمله آمریکا با طالبان ارتباط داشت و اعلام قطع رابطه نکرده بود. به هر صورت آمریکایی‌ها حمله کردند و طالبان را از حکومت کنار زدند، از بین نبردند. همون اشتباهی رو کردند که مصری‌ها نسبت به آل شیخ و آل سعود کرده بودند و اونا رو تبعید کرده بودند. به هر حال الان افغان‌ها در مناطق قبایلی کارشون رو دارن انجام میدن و یه کارهایی رو هم روزانه، یه درگیری‌هایی هم به صورت روزانه در مناطق شمال شرق و مناطق قبایلی افغانستان دارن پیش می‌برن. گویا تبانی بین آمریکایی‌ها و هیئت حاکمه خلافت اسلامی افغانستان بوده که اولا سران تراز اول رو بعدها کشتن، ثانیاً اجازه دادن اینها برند به مناطق جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی و برای شوروی‌ها، برای روس‌ها می‌خواستن ایجاد مشکل کنن، که از این طریق موفق هم شدن. اینا منتشر شدن، پخش شدن در کشورهای آسیای میانه، یعنی همسایه‌شون ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان. همه روزه رادیو فردا و سایت رادیو فردا شرح درگیری‌های گروه‌های وهابی در این 5 تا کشور رو می‌نویسه، می‌تونید مراجعه کنید و درگیری‌ها رو ببینید. یعنی برای جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق مشکلات زیادی ایجاد کردن. حتی اینا تونستن از طریق دریای خزر هم رد بشن و برن چچن رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. این منطقه‌ای که می‌بینید چچن هست، این قرمزی که اینجا می‌بینید چچن هست، از دریای خزر رد شدن رفتن اونجا. امروزه میدونید بسیاری از کسایی که در حداقل سوریه کشته میشن اسمهاشون شیشانیه، شیشانی یعنی همون چیچانی یعنی چچنی. بعد از این بقای سعودی ها بین دو راه مردد بودن، تشکیل حکومت فعلی موسوم به داعش و تشکیل حکومت دامس. دامس یعنی دولت اسلامی مصر و سودان و داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام، البته اسمیه که ما بهشون میدیم. اگه در مناطق زندگی داعشی ها به اونا بگید داعش، 70 ضرب شلاق داره. دامس رو میخواستن در منطقه مصر و سودان تشکیل بدن به خاطر کارهایی که اسامه بن لادن کرده بود و تبلیغات فراوونی که اینها از طریق الازهر، بعضی اساتید الازهر داشتن و هسته های وهابی رو به وجود آوردن، مثل حلقه شکری مصطفی و خیلی های دیگه. حتی اخوان المسلمین هم تأثیرهای فراوونی از وهابیت پذیرفته. اسامه بن لادن هم که در سودان عرض کردم، ببینید فقط در یک سال، سال 1372، بین 300 تا 400 هزار تا کارگر از پاکستان مرده بود به سودان. 300 تا 400 هزار تا، چیزیه که نشریات نوشتن، یعنی اخباری که منتشر شده. اونجا هسته های قوی تکفیری وجود داشت. اینا رو که الان میخوام بگم دیگه جایی ننوشته، تحلیل خودمه. این که داعش تشکیل بشه یا اول دامس تشکیل بشه بعد نوبت به دیگری برسه، با نظر اسرائیلی ها مشخص شد. اسرائیلی ها نظرشون این بود که اگر یک حکومت وهابی میتونه تشکیل بشه که از من حمایت کنه، چرا پشت سر من باشه؟ من ترجیح میدم در پیش روی من باشه که محور مقاومت رو تضعیف کنه. یعنی حمایت های شیعیان به خصوص و سنی ها از طریق عراق و ایران و کشمیر و افغانستان و پاکستان، که از طریق سوریه و لبنان وصل میشد به فلسطین، اینا قطع بشه. اگه یک حکومتی در سوریه و بخشی از عراق تشکیل بشه، این اتصالات قطع میشه و دیگه اجازه یعنی نمیتونن این محور مقاومت رو، چه شیعی باشه یعنی حزب الله، چه سنی باشه مثل حماس، تقویت بکنن. عربستانی ها دچار یک سردرگمی بودن و نهایتا تصمیمشون رو گرفتن. بیش از 100 هزار نفر مجاهد به سوریه اعزام شد از طریق عمدتا اردن و ترکیه و بخشهایی از عراق. البته اونا میگفتن مجاهد، ما که میدونیم سلفی تکفیری بودن، وهابی بودن. البته اینجا دیگه وهابیت خاص اون مناطق، وهابیت هر جا میره رنگ بوی اون مناطق رو میگیره، منتها در جزئیات نه کلیات. 120 گروه تروریستی در اونجا فعال شدن، حدود 120 گروه تروریستی فعال شدن. جبهه النصره شکل گرفت و همون گروه های احرار و شام اینا، این همینایی که خودتون بهتر از من میدونید، و نشریه ویژه‌نامه در واقع راهنما هم اینها رو معرفی کرده، اخیرا منتشر شده از طرف بنیاد هابیلیان. به نظر من مطالعه بفرمایید. تونستن بخش‌های مهمی از سوریه رو بگیرند و حتی دمشق رو محاصره کنند و فرودگاه دمشق هم از دسترس در واقع حاکمیت خارج بکنند. در همین زمان‌ها بود که بالاخره ایران به کمک اونها شتافت و گروه‌های شیعی فراوانی رو و حتی سنی رو تجهیز کرد و جبهه مبارزاتی بر علیه سلفیه رو در اونجا سامان داد. ابوبکر جولانی فرمانده جبهه النصره بود. فردی به اسم ابوبکر بغدادی رو فرستاد تا بخشهایی از عراق رو تصرف بکنه، همون بخشهایی که با تبلیغ تصرف شده بود. فقط پرچم اینها بالا نرفته بود. مثلا موسل رو اینا با 5 تا کشته گرفتن، چون اصلا موسل وهابی شده بود با تبلیغ. همون کاری که عرض کردم آل شیخ در جنگ با شافعیان منطقه حجاز میکردن، اینجا هم تکرار شد. کلن وهابیت با فکر پیش میره، بعد پرچمش میره. با علم و کتل و کنسولگری و نمایندگی نمیره. اگه در بلوچستان ما یک جای تأسیس میشد به اسم مدرسه علمی وهابیت، خب معلومه فرقه زاله است، امام علیه صحبت کرده، تعطیلش میکردن. اینا اومدن گفتن نه ما سنی حنفی هستیم، ولی توسل شرک است، ولی استشفاء شرک است، ولی تبرک شرک است. به مرور وقتی فکرشون تسبیح شد، میگن خب حالا وهابیت چه اشکالی هم داره. ابوبکر بغدادی بعد از اینکه بخشای مورد نظر عراق رو تصرف کرد، با ابوبکر جولانی سر مسئله خلافت به چکاچه گفتاد و حتی رهبر القاعده. القاعده سازمانی بود که اسامه بن لادن در 2003 یا 2002 به وجود آورد. القاعده دکتر ایمن الزواهری هم نتونست اینها رو بینشون صلح بده و نهایتاً اینها تبدیل شدن در واقع به دو تا منطقه که در آینده احتمالاً به همون دولت عراق و شام یعنی یک خلافت متبدل میشن. نکته مهمی که به عنوان نکته پایانی میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که مقامات آمریکایی در شکل گیری داعش به عنوان یک گروه به عنوان یک گروه سیاسی نقش اصلی داشتن. البته به عنوان گروه اعتقادی سعودی‌ها و آل شیخ نقش اصلی رو داشتن. هیلاری کلینتون کتابی نوشته که ظاهرا ترجمه هم نشده، ولی سایت مشرق بخشایی از اون رو ترجمه میکنه و منتشر میکنه. یکی از اقرارهای هیلاری کلینتون در این کتابش اینه که مقامات کشور ایالات متحده به 112 تا کشور مسافرت کردند تا سران اون کشور رو متقاعد کنند که اگر داعش تشکیل شد از اونا حمایت بکنند. 112 کشور که هر کدوم باجی میخوان تا بالاخره بپذیرند. داعش الان با این پرچم و در این مناطق ارضی ادعا دارد و هر کدوم از اینها رو به عنوان ولایت‌های خودش تعریف کرده، هر ولایتی رو هم دارای یعنی شامل امارت‌های مختلف می‌دونه. عرض من تا اینجا تمامه. اگر خواستید سیر انتشار تفکرات تکفیری در کل دنیا رو مطالعه کنید، حتما انتشار وهابیت، من الان از طریق شبه قاره هند و پاکستان و افغانستان رو گفتم، شما حتما از طریق مصر رو مطالعه بفرمایید و گروه‌های نیجریه، گروه‌های در واقع آفریقای غربی رو و همچنین منطقه بالکان رو که با جنگ بوسنی و هرزگوین در واقع شکل بارزتری به خودش گرفت و آسیای شرق دور رو، یعنی مالزی، اندونزی و استان سینکیانگ چین. اینا هر کدوم یه خط سیری دارن که حالا نه با این سرعت صحبتی که من دارم، ولی آدم اگر بخواد معمولی اینها رو مطالعه کنه، تشریح بکنه، هر کدومش حداقل 3 جلسه 4 جلسه 1 ساعت و نیمه زمان طلب میکنه. از همه عزیزه سرشون رو به در آوردم، عذرخواهی میکنم.